که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه با مهمانای خاص رادیو آزادی صحبت مفصل می نماییم تا از تجارب ایشان و از خاطراتشان آگاه شویم. امیدوار هستیم که در مورد این برنامه و مصاحبه ها اظهار نظر نمایید و اگر می خواهید شما هم در این برنامه سهم بگیرید، لطفاً در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد و این بار مهمان برنامه ما آقای عبدالغفورخان هست. آقای عبدالغفورخان تخلص ندارند، یعنی خودشان گفتند که تخلص انتخاب نکردند. ایشان تحصیلات عالی را در امریکا به پایان می رسانند و مخصوصا در ساحه زراعت. به نظر ایشان افغانستان از هر لحاظ بسیار زیاد غنی می باشند ولی مردمش غریب، و سببش را می گویند که مردم افغانستان از منابع خود استفاده نمی کنند. می گویند که زمین داریم، آب داریم، اما غریب هستیم. ایشان از دوران شاهی از افغانستان تا به امروز به مسائل زراعت افغانستان آگاهی کامل دارند. به نظر ایشان باید حکومت زمینه رشد زراعت را برای دهقین افغانستان مساعد سازند. مخصوصا میگویند که هر مملکت باید و شاید یک بانک زراعتی داشته باشد تا از طریق بانک زراعتی برای دهقین زمینه کردیت و سرمایه گذاری را مساعد بسازند. به هر حال مثل همیشه در قدم اول از خود آقای عبدالغفور تقاضا کردم که تا خود را برای شما معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز نمودند.
آقای نظر در منطقه بسیار حاصل خیز و مقبول و تاریخی افغانستان در کودامان سوالی میربچکود تولد شدیم و تحصیلات ما در مکتب میربچکود ابتدایی ما اونجا بود. اونجا باز ما آدم را فارغ شدم. از اینجا باز پس رفتم به دو لیسه امدیسینا شامل شدم به شوق خود. از لیسه امدیسینا موال نمره خارج شده و نمره عمومی. باز از طرف حکومت خود افغانستان خود ما برای ما از کارشب داده شد و آمدم امریکا. برای 6 سال بودم به یونیورسیتی میشیگان امریکا و 6 سال بعد اونجا تا دیپلوم گرفتم، یکی لیسانس، یکی موفق لیسانس. هموش که ما بازم افغانستان پس باز شروع کردیم دیگه زراعت افغانستان. یک زراعت است که ذاتا بسیار استعداد داره و بسیار قویست و ما شکر فضل خدا از هر نگاه ثروتمند استیم. و ما میشه توصیه کردیم به بزرگای خود که کسی نگوه که افغانستان غریب است. افغانستان غریب نیست، افغانستان بسیار ثروتمند است، مگر مردمش غریب است از خاطر که ما از منابع خود خوب استفاده نکردیم. زمین داریم، آب داریم کافی، به حد جهتر سریزه میکنم میره به همسایه ها همیه ها که میره این درست تنظیم شوه. باز پسان ما دیگر کودتاها شد و مگر ما باز ماندیم در نظام که آمد و کودتا کردن. یک تعداد مردم های چپی آمد که اونا کسایی که تحصیل کرده بود غرب او را باید نده حکومت نباشه. باز ما رفتم برامدم یک مدت یک مزکار کوتاه بود، یک اعلان شده یک بار در ملل متحد شعبه UNDP یک اعلان یک اشار جا بود. باز من از جمله 70-80 نفر مامده و رفتم، حضر خدا که من برنده ام و تربیا باز اونجا ما ماندم در خود UNDP بایست پروگرام آفیسر کار میکردم برای 7 سال.
خب استاد محترم آقای عبدالغفور خان، بعد از 7 سال چی شد؟ باز هم با وزارت زراعت همکاریتان ادامه یافت یا نیافت؟ در این مورد هم اگر صحبت کنین؟
بعد از 7 سال باز هم به همراه وزارت زراعت بسیار نزدیک بودم، همراه وزیر زراعت وقت بسیار نزدیک بودم و رئیس مشاوری از او هم کار میکردم. اوتایی که گدوادی بسیار زیاد شد و کودتای پرچمی ها موفق شدن که رئیس وقت سردار ما داود خان بود او را شهید بسازه و همراه فامیلش. باز اگر باز ثبات مملکت خراب شد، اگر مردم به خود مثل که میال چیز طالبا مردم میگریدن که بندی نشیم یا کشتن نشیم، اینی همو حالت در مواقع شد. هر کس برای خود یک راه پیدا میکرد که بگریزه. ما اگر ما فضل خدا باز راه دیگه که صحیح برابر آمد، یک مکتوب آمد از ملل متحد نیویورک که شما از دفتر ملل متحد کابل یک کسی را تعیین کنه که یک کورس ما داریم که کورس ما برای یک سال است که در اون نفر ما تربیه میکنیم برای اداره و منیجمنت منابع طبیعی. که باز دفتر کابل چون ما در همون زمیر تشته و کار میکردم در UNDP کابل، باز ما را انتخاب کردن، من رفتم آمدم در اون بورس. باز آمدیم در یک سال در چند شروع کردیم از ایالت کنتیکت، باز از کنتیکت برای 6 ماه در اونجا بودیم اگریکلچر مکانیکل انجینیرینگ چند یک بزرگ تر تنسی ویلی اتاریتی به طور عملی کار کردم. بعد از که خلاص شدیم باز پس آمد به افغانستان همراه حکومت نو مدت بیست مشاور کار کردم و بعد از او که خلاص شد یک پروگرام عاجل ساختن مرحوم دکتر عبدالوکیل در او وقت وزیر زراعت بود، باز از من خواهش کرد که همراهش هم کار باشم بیست موین وزارت زراعت. باز از دوی ما متفقا همی پروگرام عاجل افزایش گندم در افغانستان شروع کردیم و فضل خدا در ظرف 4-5 سال موفق شدیم با همکاری مردم خود، با همکاری حکومت و با همکاری مؤسسات مثل FAO مثل USAID هم کمک کردن تولید گندم و اندازه بلند بردیم که بالکل به سرپلاس رسید گندم، جای بر نداشتیم که او را ذخیره کنیم. نگاه ممالکی که پاکستان بود و هندوستان بود اونا هم تولید گندمشان زیاد شد و زیادتر کمک رهبری که می شدیم ما و افغانستان و پاکستان و هند از طرف یک شخصی که بسیار نیکوکار آدم بود، یک امریکایی دکتر امریکایی به نام دکتر بورلاگ که در مرکز بین المللی انکشاف زراعت گندم در مکسیکو مرکزی بود. بازو می هم از وقتاً پا وقتاً همراه ما افغانستان همراه ما و در پاکستان هم اگر همکار داشت، در هند هم اگر همکار داشت. باز مقبول منطقه را در منطقه حاصلات گندم بسیار بالا را بهترین رایشی بود که ما هم استراتژی زراعتی را تغییر بدیم و بمون نو شروع کرده بودیم که باز دیگر کودتا شد و هم کودتای داود خان بود که نظام شاهی را تبدیل کرد به نظام جمهوری. در ملل متحد کار میکردم مگر مشاوریت داشتم به وزارت زراعت. بعد از او که کودتایی شد بر ضد داود خان دیگه باز من رفتم به بورسی که من پیشتر عرض کردم که رفتم به یک بورسی به نام منیجمنت زراعت منابع طبیعی و زراعت افغانستان در مدمور را باز رفتم در خود از طرف ملل متحد در نیویورک به خواهش ما که ما گفتم ولی ما خود ما هم در خطر هستیم، فامیل هم در خطر هستیم چرا کسایی که در غرب تحصیل کرده این مردم خوش نداره، مردم های چمی ها خود پرچمی و خلقی میگفتن، اونا هم دلائل مرا قبول کردن مرا پوست مرا انترنشنل ساختن و مرا روان کردن مقرر کردن بایش آمری عمومی انکشاف ممالک جزایر خرد در ساوت پسیفیک و مرکز ما در مملکت فیجی بود. باز رفتیم که امرای فامیل در فیجی بودیم 3 سال. 6 مملکت مربوط ما بود که ما در اونجا باش پروگرام سازی میکردم و واسطه و تطبیقی پروگرام ما را نظارت میکردم.
بازم ممو سوال اول تکرار میکنم که اگر یک کمی که خودتان معرفی کنین، یعنی اسمتان، فرزند کی هستین، در کدام منطقه تولد شدین، درس ابتدایی رو در کجا خواندین، لیسه رو کجا خواندین، فاکولته چطور رفتین، او روزا از او روزا اگر شروع کنین کمک وارم بگوین که در ابتدا از او بفهمیم.
ما گفتم نام من عبدالغفور است، تا کوشش کردم که من تخلص پیدا کنم، مگر نشد دیگه، تخلص بی تخلص ماندم. مگر باز خوب است اولادای ما یاد دارن، بچه کلان ما فراز غفور نام داره، نامش اولش فراز است، نام مابینش صبور است و نام آخرش غفور است. فراز غفور صبور. او هم بسیار شهرت داره، فضل خدا در افغانستان بازی او یک شوق خوانندگی هم داره، در موزیک و در خواندن یک استعداد بسیار بسیار عالا داره. برادرش بچه دومم است، او هم در آیتی رفت، زیادتر از او در شرق طرف تکنیک آیتی او تخصص داشت. باز او هم کار میکرد در کمپنی های امریکایی، هم فرازجان کار میکرد کمپنی های امریکایی و هم بچه مشرفی جان و دیگه اولادهای ما هم خودش در امریکا تحصیل کردن در رشته های مختلف. ما 6 اولاد دارم، 4 دختر و 2 بچه. بعد خدا تمامشان تربیت شده. حالی هم که ما در امریکا بعد از اینکه من سیتیزنشیپ گرفتم آمدیم، اولادهای ما همراه ما سیتیزنشیپ گرفتن، حالا کل ما در موجه هستیم.
پس بیاییم در کدام مکتب ابتدایی رو در کجا خواندین، ثانوی رو در کجا خواندین، نوار رو نگفتین؟
من گفتم مکتب ابتدایی رو خود میر بچکوت، او وقت از سرای خوجه میگفتن، مگر پسا نامش رو تغییر دادن به میر بچکوت.
در کدام سال بود؟ یعنی در کدام سال؟
همین در سالای چی بود دیگه، حالا چی تاریخ چی شاد و نمیه، با یاد من میه که در سال 1956 خب من بورس گرفتم 56 که رفتم امریکا. از او 6 ساله بود. در سال 50 از لیسه ابن سینا فارغ شدم. گفتم اول نمره عمومی بود تو در 3 سمت 12 داشت، الف بی و جیم، و من در سمت بی اول نمره بودم. از من چون نمره های من بسیار زیاد بلندتر بود، ما اول نمره عمومی شدم. باز از صنف الف اول نمره وام اول نمره بود. برای 3 نفر ما بورد داده شده از طرف دولت، یکی ما بودم، یکی اول نمره صنف 12B بود، باز دیگه از صنف 12G. بر سه ما آمدیم به امریکا. آمدیم ما رفت رشته زراعت و در رشته مرحوم آقای حسین جوینی، آقای فوت کده خدا بخشش، او در رشته منین بانکینگ در کارهای بانکی رفت و برادر دیگه ما رفت در مترولوژی.
یک مسئله دیگه ایست که شما مثلا در مورد زراعت پیشرفت‌ها را گفتین، منتها نگفتین متدها را، چگونه ای کار شد. مثلا حاصلات گندم گفتین بالا بردین، اما متدها را نگفتین. چه قسم، چی، از کدام متد استفاده کردین، چی کردین که
آقای نظر گفت؟ من عرض کردم که زمین ما داشتیم، فضل خدا هم فراوان داشتیم، دیاخین بسیار زحمتکش داشتیم، مگر متوجهی بود که اینا به مو حالت عرهنمی که کار میکردن، حاصل زمین توی جریب زمین یا توی 1 هکتار زمین حاصل بسیار پایین بود. ما سروی که ما کردیم سروی بود که پایین تا 300 از یک جریب زمین 300 زیادتر از 40 مردم حاصل گندم نمی گرفتن که بسیار کم بود و دلیلش همی بود که همی تخم بذری که به کار می بردن بسیار ضعیف بود، تخمش بسیار ضعیف بود و ساقه بسیار ضعیف داشت و به مرض هم مبتلا می شد، خصوصا مرض سرخی و مرض سیاه‌خاک. همین مرض سرخی رو به انگلیسی راست میگه و بسیار مرض خطرناک رو برای گندم. و باز هم او کسی شخصی که ما به شما نامش پیشتر گفتم، یک کسی به نام دکتر بورلاگ، یک امریکایی بود که در مکسیکو امی خود از این چند دفعه سفر کرد در منطقه به افغانستان و پاکستان و به هند و برای او معلوم شد که چرا حاصل گندم کم است. و یک دلیلشی بود که امی نوع گندمی که اونا کشت میکنن و مقابل سرخی مقاومت نداشت و دیگه ساقه بسیار باریک ضعیف بود که اگر در او زمین کود منداختی که خوشک کمک گرانگ میشد با او چپه میشد. او فهمیده ایره که این ایاره باید جور کنم. پس اول کار که کرد اطورا نوای گندم او انکشاف داد که به مقابل سرخی مقاومت داشته باشه و امو گندم باشه که ساخته از مقاومت داشته باشه که اگر خوشک الان شد بدانه امو خوشه را وزن شاور داره. و کود کیمیایی را دواج که اول کود کیمیایی مردم بسیار افغانستان از خاطر که در سابق حکومت‌های سابق مردم را تربیه نکرده بودن و مردم کود دادن که شما استعمال کنید، مگر مردم را تاریخش نمی فهمیدن. باز ما دیگر فهمیدیم تربیه را شروع کردیم، تربیه زراعتی را به مردم بفهمانیم که چرا اینا باید کود برسن. کود از خاطر که هر وقتی که از زمین یک بوته می روید از قوت زمین کم میکنه، دیگه مردم مجبور هستن وقتی که یک حاصل میوه دارن از زمین مقابلش در سال دیگه کود کیمیایی که پرتن که تا کنند نندازن او رشد نمیکنه و حاصل نمیده. باز ما مو همین شد نخواهیش که درک کردیم و نخواهیش رو به مردم حد عملا نشان دادیم در زمین هایشان که ما میگفتین اینمی های شما به اون طریقه سابق خود کش کنین، نیم جیری به شما کش کنید، نیم جیری به شما را ما کنستان کمک میکنیم، ما به طریقه خود کش میکنیم، ما شما خودتان ببینیم که حاصل شما چه خمیه و حاصل ما چه خمیه، از ما چه خمیه و ما او مصرف شما نمیدان، مصرف شما میدان. و ما با دیاقین خود به چشم سر دیدن که طریقه که اونا استعمال کار میکنن و اونا او تا ناخص است و باید به اون طریقه که ما برای از وافتیم با او پیش بره و برای او دیگه باز پسان برده آخین برای از اینکه تخم وزری را خریداری کرده بتانن باز موضوع کردیت تا ما بین آمد خرده و کردیت برای خرده و کردیت و بانک زراعتی در افغانستان بود و بانک زراعتی هم فعال شد و بانک زراعتی باز و مردم خرده میداد، برای کود هم خرده میداد، برای تخم وزری هم خرده میداد و وقت رفع حاصل دیاختین پیسه را پس میداد. و خدا شاهد است که همی ریکاوری خرده ما دمو وقت از 85% بالاتر بود. بیار بسیار کم مردم بود که نمیتونست که در یک سال بعد در وقت رفع حاصل خرده بتا بگستا استا همو هم کم شده رفت. مردم بسیار خرده را میگرستن به خوشی پس میست خرده را میدادن. این همی چیزای مهمش هستی بود که یکی تخم بذری باید نو می شد و تخم بذری با مقاومت مقابل امراض باید می داشت و با امراض برای که حاصل زیاد شد و خود کیمیایی بود. مسئله آبیاری را سیستم آبیاری را دیاختین فهمیدن که وقتی که گندم اصلاح شده را تخمش را کشت کنند و خود کیمیایی پرتند بازو او کافی هم کار داره. این همی تمایلی که فاکتورهایی بود که حاصل گندم بالا برد.
آقای عبدالغفور خان، فعلا توصیه شما به مبدا یقین چی است که چی باید بکنن که وضع زراعت افغانستان خوب شوه؟ اگر بسیار خلاصه اگر توصیه تان بگوین.
فقط وضع زراعت افغانستان باید مردم تخم اصلاح شده داشته باشن و او کار حکومت است که خودش حکومت باید این کار نکنه که کار زراعت حکومت بکنه. کار زراعت باید خود مردم بکنه، مگر با خود مردم باید زمینه مساعد شوه و او زمینه مساعد شدنش هم این همیست که سکتور خصوصی بیا که همراه حکومت همکار باشه، همی شرکت ها دور شوه، شرکت های تولید تخم بذری، شرکت های کود کیمیاوی، که اون شرکت ها کود کیمیاوی بیاره و به نرخ مناسب و به مردم بده دور قرضه و زمینه قرضه را و تسهیلات هزیر باید حکومت برابر کنه. مثل که ما کدیم با بانک زراعتی بود و بانک زراعتی در یک مملکت زراعتی، هر مملکت باشه بدون بانک زراعتی که قرضه بده دیگه هیچ چاره نداره. در مو وقتا هم افغانستان بانک زراعتی داشت، هم پاکستان هم داشت و هند هم.
استاد محترم، اگه بدگام از آقا که امی مسئله کوپراتیف ها هم بسیار زیاد مهم است، یعنی در افغانستان یک غلط فهمی کلان به خیال ما است که به کوپراتیف ها یک نمه حساسیت دارن، در حال که در دنیا کوپراتیف ها یا شرکت های که سهامی می باشن، شرکت های بزرگ که یک جا با هم کار میکنن، اینا را باز میکنن بر رشد، در هر ساحه‌ای که کار کنن بر رشدشان کمک میکنن. مثلا افراد که بسیار اقتصاد ضعیف هم دارن، کم کم اگر یک انداز بکنن، یک مرکزیت درست کنن، بالاخره میتونن موافقت های بزرگ حاصل کنن. در مورد تشکیل کوپراتیف ها چی میگین؟
بلکل شما امو اصل مطلب بسیار درست توضیح کردین. کوپراتیف ها در وقت هایش هم به اگرای سعی نرفت حکومت در شروع. حکومت گرفت کوپراتیف ها را ساخت، مگر کوپراتیف ها را زمانش مداخله میکرد حکومت. چون کوپراتیف هایی بود که حکومت میساخت. کوپراتیف باید حکومت نسازه، کوپراتیو و باید خود مردم بسازه، مگر حکومت که چکومه کنه، با ادارهشان پیش خود مردم باشه، منیجمنتشان پیش خود مردم باشه. و از رای امی کوپراتیف هاست که باز اونا دیاقین میتونه در او وضعیت بگیره و باز دیاقین به اساس وضعیت خود قرضه بخیه، باز قرضه را باز از او کار بگیره در گرفتن تخم ساخته شده و کود کیمیاوی و ماشینالات زراعتی و بعد تا بسیده مارکتینگ ازوره. مارکتینگ ازوره باید از طریق کوپراتیف بکنه، چرا هر نفر نمیتونه که خودش صادر کنه. این کار باید از طریق کوپراتیف ها شوه یا از طریق شرکت ها شوه. شروع از این غلط بود در افغانستان که حکومت این کار میکرد، که مثل رقم های ممالک سوشالیستی مثل اتحاد شوروی، در اتحاد شوروی زراعت حکومت میکنه، مگر در امریکا زراعت مردم میکنه و حکومت کمک میکنه مردم. این بینه که زراعت امریکا بلندترین زراعت سیستم دنیاست و باز اون زراعت مردمی که حکومت زراعت میکنه در او پیش نرفتن.
استاد محترم، همین تمام اتحادیه های کارگری، اتحادیه های مختلف دیگه، همچنان کوپراتیف ها، انجمن ها، اینا در دوران سابق یک نوع سیاسی ساختن، دولت ها، حکومت ها که از اونا سوء استفاده بکنن، منتها غلط فهمی بزرگ است. حال امید از این که این موضوع اصلاح شوه، ایره بگذارن به مردم در بین خود اتحاد اتفاق بکنن. این امو مثل سابق ما شما داشتیم هوشر میگفتن یا چیز دیگه میگفتن، مردم دست به حفظ تهم می دادن کارا را انجام می دادن. این شکل مدرن از اوست در او صورت اینا یک شخصیت اقتصادی پیدا می کنن، یک شخصیت اجتماعی پیدا می کنن، بانک ها سرشان اعتبار می کنن، قرضه گرفته می تانن، حتی بانک های بین المللی برشان کمک می کنن. اگر کوپراتیف ها واقعا مستقل باشه و در مو ساحه که کوپراتیف جور می کنه فعالیت کنن، نه در سیاست داخل شون، نه در کارهای دیگه داخل شون، تنها اگر در زراعت است به زراعت کوشش کنن، اگر مالداری در مالداری، اگر قالین بافی در قالین بافی، بعد دیگه چیزا غرض نگیرن و دولت هم کوشش نکنن که یار به سیاست گد بکنن. خونم رژیم های سابق وقتی که اینا رو به سیاست گد کردن گپ خراب شد. نی حالا توصیه شما چیه؟ اگر بسیار خلاصه امیده یک جنبندی کنین.
نه من بسیار آقای نظر شما توضیحتان بسیار درست است که من پیشترم گفتم که کوپراتیف که کار خود مردم است و به اساس ضرورت خود مردم کوپراتیف ساخته میشه و وضعیتی از یام که میشه مردم وضعیتی از دیره داره و حکومت باید مداخله نکنه که در اوجه نفرهای خود پرته که در کوپراتیف مداخله کنه. کوپراتیف بگذارن که خود مردم خودشان بر رضایت خود و نظر به ضرورت خود کوپراتیف بسازن، مگر تنها حکومت چی کنه؟ وسیله سازی کنه یا کمک کنه، امداد کنه برشان، مثلا در حسنت شناختنش، در رجستریشنش، حکومت برشان تحصیلات پیش بره، مگر کوپراتیف ببانه باعث یک مؤسسه مردمی و یک مؤسسه که برای اعضای کوپراتیو خودشان کار کنه و انتخاباتم که در اون میشه رئیس کیست و معاونش کیست و قضاندارش کیست، او باید به حساب دموکراتیک باشه، از طرف خود مردم انتخاب شود و در دوره به دوره دوره باز انتخابات میشه، باز اگر نفرهای سابق میرن یا نفرهای نو میرن. مگر این اینطور اگر نشه و کوپراتیف نمی بود که مردم فکر میکردن که رقم صفخوز و کلخوز اتحاد شوروی واره که حکومت کلش از یک شاخه حکومت واره بود که این کار نمیتن، باید مردم خودش کوپراتیف رضایت و ضرورت خود بسازه و خودشان او را تنظیم و منجمن کنه.
آقای عبدالغفور خان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، هر وقت معذر است، هر وقت که شما بخواین معذر است. بسی بلکل مثل که مازم چیزایی که من میگم کلش عملی شده و ما از عملی برتان گپ میزنم.
خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، من و یک حاصل یه تنگو با آنها چه کنم، خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، دست و دل تنگ و جهان تنگ و خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، خدایا چه کنم. I'm sure. چک کنم خدایا.